آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سه انفجار در بغداد، 14 کشته بر جای گذاشت. نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل در نیویورک ادامه دارد. آیت الله خامنه ای بار دیگر اسرائیل را قده سرطانی خواند. سلام، باز هم از استودیوی رادیو فردا به شما سلام میکنیم. در ساعت 9 شب به وقت ایران در پنجشنبه شب 13 اسفند ما باز هم با شما خواهیم بود در مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، با شما خواهم بود همراه با همه همکارانی که برای برنامه‌های این مجله تلاش کردند، با انواع گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی. درباره جزئیات برنامه‌های این ساعت رادیو فردا بعد از خبرها بیشتر توضیح خواهم داد. شروع مجله مثل همیشه با خبرها است. این بار محمد رضا کاظمی توی استودیو و خبرها رو ارائه می‌کنه.
سلام و شب بخیر. سه انفجار در بغداد، 14 کشته بر جای گذاشت. این انفجارها که امروز پنجشنبه روی دادند شامل دو حمله انتحاری و یک حمله با خمپاره که منجر به کشته شدن 7 نظامی و همین تعداد غیر نظامی شده است. در پی این حملات که هدف آنها حوزه‌های اخص رأی بوده است، 48 نفر از جمله 25 سرباز عراقی نیز زخمی شدند. انتخابات پارلمانی عراق روز یکشنبه برگزار می‌شود، ولی امروز افرادی همچون نیروهای نظامی و زندانیان که در آن روز قادر به شرکت در انتخابات نخواهند بود، می‌توانستند آرای خود را به صندوق‌ها بریزند. 54مین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل که روز دوشنبه کار خود را در نیویورک آغاز کرد امروز نیز ادامه دارد. این جلسات از اول تا 12 ماه مارس برگزار می شود و در آن بیش از 2000 تن از زنان نماینده کشورها و سازمانهای غیر دولتی حقوق زن به بررسی گزارش سالانه دولتها درباره نحوه اجرای برنامه عمل کنفرانس پکن می پردازند. 15 سال پیش نمایندگان حاضر در آن کنفرانس از جمله جمهوری اسلامی ایران متحد شدند، برنامه عمل کنفرانس را در مورد توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی به اجرا بگذارند. آیت الله خامنه ای امروز در جمع مسئولان جمهوری اسلامی و برخی سفیران کشورهای اسلامی در تهران بار دیگر اسرائیل را قده سرطانی خواند و گفت کشورهای اسلامی باید با وحدت با یکدیگر با اسرائیل و حامیانش مقابله کنند. آقای خامنه ای گفت دفاع از منافع فلسطین واجب شرعی است. او آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که میکوشند در جهان اسلام تفرقه بیندازند. آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعه امروز در فتوایی در پاسخ به اینکه معنای محاربه چیست گفته است هر گروه و جمعیتی که در برابر یک حکومت مشروع و قانونی و برای ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در جامعه و سلب آزادی‌های مردم به وسیله سلاح اقدام کند، افرادی از آن جمعیت که سلاح به دست گرفتند محاربند. آقای صانعی در این فتوا گفته است معترضین به انتخابات ریاست جمهوری قطعا محارب نیستند. نوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل امروز در ادامه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر می شود و او به شدت از این وضع نگران است.
محمد رضا کاظمی نگاهی داشت به خبرهای رادیو فردا. اما در ادامه مجله شبانگاهی پنجشنبه 13 اسفند ماه در رادیو فردا. باز شدن پای مراجع قم به حاشیه‌های یک حکم اعدام بعد از نارامی‌های اخیر ایران. گزارشی خواهیم داشت در مورد واکنش مراجع و مردم به حکم اعدام یک دانشجوی 20 ساله در دامغان. نگرانی کمپین جهانی برای حقوق بشر در ایران از روند نقض حقوق بشر در ایران. گفتگوی خواهیم داشت. توطئه‌های مداوم علیه منصور اوسانلو در زندان، این را سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران می‌گویند. درباره اطلاعیه این سندیکا در این زمینه گزارش خواهیم داشت. شیرین عبادی و نقض حقوق زنان در ایران در کنفرانس سازمان ملل در نیویورک. صحبت‌های برنده جایزه صلح نوبل را از رادیو فردا خواهید شنید. رئیس پلیس شهر دبی خواستار صدور حکم بازداشت نخست وزیر اسرائیل شد. گزارش رادیو فردا رو بشنوید. در کنار همه این گزارش ها صدای شما رو هم خواهیم داشت که روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده. با ما باشید در مجله شبانگاهی رادیو فردا در طول 25 دقیقه آینده. بعضی از سایت‌های نزدیک به جنبش سبز از مراجعه آیت الله مصطفی محقق داماد به دفاتر مراجع و علما در قم خبر دادند تا اونها درباره صدور حکم اعدام برای محمد ولیان عضو 20 ساله انجمن اسلامی دانشگاه دامغان موضع‌گیری بکنند. انتشار خبر صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان در روزهای گذشته که به اتهام محاربه محاکمه شده، حاشیه‌های زیادی به همراه داشته. حاشیه‌هایی که پای مراجع تقلید شیعه رو یک بار دیگه به اتفاقات بعد از انتخابات باز کرده. آرش حسن نیا گزارش میده.
انتشار خبر صدور حکم اعدام برای دانشجوی 20 ساله‌ای که در وقایع روز عاشورای امسال دستگیر شده بود، برای بسیاری حیرت‌آور و شگفت‌انگیز بود. اما خبر از آنجایی میتوانست خبری تایید شده باشد که محمد امین ولیان در دادگاهی محاکمه شد که در کیفرخواست قرائت شده در آن اتهام این دانشجو محاربه عنوان شده بود. بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات محارب 4 چیز است که انتخاب آن با قاضی است: اول اعدام، دوم به صلیب کشیدن، سوم قطع دست راست و پای چپ، و چهارمین مجازات برای محارب در این قانون زندان در تبعید در نظر گرفته شده است. اما خبر صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان پیوست دیگری به جز سابقه خبر محاکمه او در دادگاه و کیفرخواست صادر شده برای این دانشجو هم داشت، و آن استناد صدور این حکم به فتوایی از آیت الله ناصر مکارم شیرازی بود که بازداشت شدگان روز عاشورای امسال را محارب می دانست. پس از انتشار این خبر و استناد آن به فتوای این مرجع تقلید شیعه، گروه زیادی از هواداران جنبش سبز از طریق سایت اینترنتی ناصر مکارم شیرازی از او خواستند تا نظر روشن و صریح خود در مورد بازداشت شدگان روز عاشورا که رسانه‌های دولتی در ایران از آنها با عنوان حرمت شکنان روز عاشورا یاد می‌کنند اعلام کند. حال آیت الله ناصر مکارم شیرازی به این درخواست پاسخ گفته است تا معلوم شود انتشار خبر صدور حکم اعدام برای این فعال دانشجویی به استناد فتوای آیت الله ناصر مکارم شیرازی خبری کذب بوده است. در اطلاعیه دفتر این فقیه شیعه آمده است: ما مطلقاً چنین فتوایی درباره چنین اشخاصی نداده ایم و این شیطنتی است که بعضی از سایت‌ها انجام دادند. ان شاء الله طبق موازین اسلام عمل کنید و عجولانه قضاوت نفرمایید. در این اطلاعیه تنها به تکذیب خبر استفتا بسنده نشده و حتی آیت الله ناصر مکارم شیرازی تلویحاً خواستار عفو و آزادی بازداشت شدگان پس از انتخابات شده است. در ادامه این اطلاعیه آمده است که ما می‌دانیم بعضی از جوانها تحت تأثیر هیجانات خاصی دست به بعضی از خشونت‌ها زده‌اند که باید آنها را ارشاد و راهنمایی کرد و در صورتی که وابسته به گروه‌های خاص فاسد و مفسد بیگانه نباشند مشمول عفو واقع شوند. همزمان با انتشار اطلاعیه دفتر آیت الله مکارم شیرازی، هواداران جنبش سبز از آیت الله یوسف صانعی، دیگر مرجع تقلید شیعیان، نیز حکم معترضان به دولت را پرسیدند. آیت الله یوسف صانعی روز پنجشنبه در فتوای اعلام کرده که اگر جمعیتی متشکل به اعمال و رفتار حکومت اعتراض داشته و آن را اعلام نمایند، به طور قطع محارب نیستند. این مرجع تقلید شیعه همچنین تأکید کرده است که عمل معترضان دفاع از حقوق خودشان است، اعتراضشان جایز و حتی در برخی از مراحل واجب است. محمد امین ولیان که از روز بازداشتش تا کنون هیچ گونه ملاقاتی با خانواده و امکان انتخاب وکیل تعیینی و ملاقات با وی را نداشته است، در جریان دادگاه فقط پذیرفت که در تظاهرات برای دفاع از خود و به دلیل عصبانی شدن ناشی از اقدامات نیروهای نظامی و لباس شخصی ها در 3 مرحله سنگ پرتاب کرده است، اما این سنگ ها به کسی آسیب نزدند. اگرچه دادستان او را به جرم سنگ‌پرانی به محاربه متهم و رسانه‌های نزدیک به دولت او را به اعدام محکوم کردند، اما به نظر کارشناسان حقوق و شرع، حال با وجود انتشار 2 فتوا از 2 مرجع تقلید شیعه در باب بازداشت شدگان و معترضان وقایع پس از انتخابات از جمله عاشورای گذشته، صدور احکامی همچون اعدام مبنای شرعی نخواهد داشت.
آرش حسنی ها در مورد حاشیه‌های صدور حکم اعدام برای محمد ولیان در روزهای گذشته گزارش می‌داد. اما باز هم نزدیک به همین موضوع یک گفتگو خواهیم داشت. کمپین جهانی برای حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگه نسبت به روند شتاب‌آلود نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی شدیداً ابراز نگرانی کرده. هادی قائمی، یکی از فعالان این کمپین، در گفتگو با نادر صدیقی، همکار ما در آمریکا، گفته که به نظر میرسه حکومت ایران به ویژه عزم سرکوب فعالان حقوق بشر رو داره.
ما به شدت نگران هستیم که روند اعدام‌های سیاسی در ایران داره شتاب میگیره. به نظر میاد که عزم شدیدی در حکومت وجود داره که به خصوص فعالین حقوق بشر رو که در ماهای بعد از انتخابات نقش مهمی در مکتوب کردن و ارائه اخبار داشتن بازداشت کنند. در چند روز گذشته تعداد زیادی از فعالین و روزنامه نگاران به خصوص اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر دستگیر شدن در ایران و همچنین حکم‌های بسیار سنگینی از 6 سال تا 15 سال برای عده زیادی در حال صادر شدن هست.
آقای قائمی، گفته میشه اتهام‌هایی که به بازداشت شدگان در ایران وارد میشه مرزهایی رو پشت سر گذاشته که در کتاب‌های قانون جمهوری اسلامی هم وجود نداره. آیا با این نظر شما موافقی؟
بله، ببینیم، هیچ شک و تردیدی نیست که کسانی که قوه قضاییه رو بعد از انتخابات در اختیار گرفتن یا روی تصمیماتش تأثیر فوق‌العاده‌ای دارن به هیچ وجه به قوانینی هم که در کتاب‌های قانون جمهوری اسلامی وجود داره پایبندی ندارن. الان ما پرونده‌های زیادی رو داریم که جرم‌های محاربه رو دارن دنبال می‌کنن در محاکمات و تنها شواهدی که بر علیهشون وجود داره این هست که ایمیلی رو از شخصی یا گروهی در خارج کشور دریافت کردن و یا تلفنی بهشون شده و این گونه شواهد که در هیچ دادگاهی نمیتونه موجب محاربه بشه، حتی در خود حکومت جمهوری اسلامی که 30 سال هست این حکم رو اجرا میکنه، نشون میده که متاسفانه قوانین حداقلی هم که در کشور وجود دارند به هیچ وجه احترامی براشون قائل نیست.
اخیراً کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در گزارش خودش پیرامون وضع نابسامان حقوق بشر در ایران طی سال 2009 میلادی پیش بینی کرد که اوضاع از این هم بدتر خواهد شد. با توجه به تجربه که شما در مورد ایران دارین، آیا این برداشت درستیه؟
بله، از نظر تجربی میتونیم بگیم که به خصوص بعد از اتفاقات بعد از انتخابات و به خصوص از با عدم استقلال قوه قضاییه و عدم احترامش برای قوانینی که وجود داره، این روند 100% در حال شتابگیری هست و همین چند روز اخیر هم دوباره با احکامی که دیدیم میبینیم که روند به خامت میپیونده. ولی اجازه بدین اشاره هم بکنم که از آنجایی که قوه قضاییه یا اون بخشش که این احکام رو صادر میکنه و دستگیری ها رو اجازه میده کاملا تحت تأثیر و کنترل اتفاقات سیاسی هست و نیروهای سیاسی که اون رو کنترل میکنند.
آقای قائمی، این هفته به دنبال تعطیلی دو نشریه در ایران، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ایران به عنوان یک کشور پلیسی یاد کرد. نظر شما رو در این مورد میخواستم جویا بشم.
شک و تردیدی نیست، ما در مهر ماه هم وقتی که مجموعه اتفاقات خرداد تا مهر رو مکتوب کردیم و گزارش دادیم، تیتر اون گزارش رو گذاشتیم حرکت پرشتاب حکومت ایران به سوی روند دیکتاتوری و همون نظام پلیسی که شما اشاره میکنید. اما باید اشاره کنم که وقتی کشورهایی مثل آمریکا هم در این زمینه عقایدشون رو مطرح میکنند، خیلی خوب هست که به کشورهای دیگه منطقه هم که متحدشون هستن و نظام‌های پلیسی دارن مثل نصف یا عربستان سعودی هم اشاره کنند که این مسئله حقوق بشر ایران ابعاد سیاسی و یک طرفه به خودش نگیره و استانداردها در مورد همه کشورها مورد اشاره باشند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین جهانی برای حقوق بشر در ایران، به سوالات همکارم نادر صدیقی جواب میداد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران. اما گزارش گفتگوی بعدی ما باز هم در مورد مسئله حقوق بشر در ایران هست. 54مین کمیسیون مقام زن سازمان ملل که از روز دوشنبه کار خودش رو در نیویورک شروع کرده، امروز هم به نشست خودش ادامه میده. همونطور که در خبرها شنیدید، این جلسات از اول تا 12 ماه مارس برگزار میشه و در اون بیش از 2000 تن از زنان نماینده کشورها و سازمانهای غیر دولتی حقوق زن به بررسی گزارش سالانه دولت‌ها درباره نحوه اجرای برنامه عمل کنفرانس پکن می‌پردازند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و پروین اردلان از فعالان حقوق زن در جلسه سازمان‌های غیر دولتی در حاشیه این نشست رسمی گزارشی از وضعیت زنان در ایران و عملکرد دولت ایران ارائه میدن. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در همین زمینه به سوالات همکارم الهه روانشاد جواب میده.
من علاوه بر این برنامه برای مسئله دیگری هم در نیویورک هستم. ما یعنی مؤسسه زنان نوبل یک دادگاه سمبولیک برای بررسی جنایات حکومت نظامی برمه تشکیل دادیم و زنانی که مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته بودند آمدند شهادت دادند و دادگاه در نهایت تصمیم خودش رو گرفت که ارجاع پرونده به دادگاه ICC باشه و ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستیم به علت جنایات ضد بشری و همچنین جنایات جنگی که در برمه اتفاق افتاده پرونده از طرف شورای امنیت به ICC ارجاع بشه.
در مورد 54مین کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد که از دوشنبه آغاز به کار کرده چه گزارشی برای ارائه دارید؟
در این کمیسیون مسائل مربوط به حقوق زن در 10 سال گذشته مورد بحث و بررسی قرار میگیره. در کشورهای مختلف چه اتفاقایی افتاده، چه پیشرفتایی داشتند و هنوز چه راهی رو بایستی ادامه بدهند تا به آنچه که مورد نظر در کنوانسیون سیدا هست برسند. و طبیعتاً در مورد ایران هم گزارش‌هایی هم از طرف انجیوهای مختلف، فعالین حقوق زن و همچنین از طرف دولت هم ارائه شد.
شما خانم عبادی و خانم پروین اردلان از جمله فعالان حقوق زن در ایران هستید که قرار بود در حاشیه نشست رسمی گزارشی از وضعیت زنان در ایران و عملکرد دولت ایران ارائه کنید. آیا این انجام شده؟
امروز اصلی یک کنفرانس خبری هست که در اون راجع به وضعیت فعلی حقوق زن در ایران بحث و گفتگو خواهد شد.
خانم عبادی، خواهش میکنم در مورد وضعیت حقوق زن در ایران و آنچه که شما در این کنفرانس خواهید گفت به ما بگید.
وضعیت حقوق زن در ایران بر اساس قوانین جاری فعلی وضعیت تبعیض‌آمیزی است. از جمله ارزش جان زن نیمی از ارزش جان مرد، یعنی اگه زن و مردی با هم برن توی خیابون در اصل یک نزار زخمی بشن، خسارتی که به زن میدن نصف چیزی که به مرد طلا میگیره. شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد در دادگاه. یک مرد میتواند 4 همسر بگیرد بدون عضو موجه، زنش رو طلاق بده، اما طلاق گرفتن برای زن بسیار دشوار و گاه غیر ممکنه. زنی که ازدواج میکنه برای اینکه سفر و گذرنامه بگیره احتیاج اجازه کتبی همسرش رو داره. این قوانین که عمدتاً بعد از انقلاب رسید مناسب با وضعیت فرهنگی و اجتماعی زن ایرانی نیست، زیرا که ایران جامعه است که بیش از 63% از دانشجویان دانشگاه‌های اون دخترند. تعداد زیادی از اساتید دانشگاه‌های ما زن هستند. تعداد زیادی مدیران ارشد دولتی داریم و زنان فرهنگی از خود سوال می‌کنند چه تفاوتی در ذات و خلقت آنها هست که این چنین مورد تبعیض قانونی قرار دارند. از جمله این که آیا چشم زن با چشم فرق داره که اگر یک مسئله ای رو زن بدونه شهادت بده دادگاه شهادت دو زن رو معادل با شهادت یک مرد میداند؟
خانم عبادی، شما به طور کلی تصور میکنید این چنین کنفرانس ها و کمیسیون هایی در نهایت به زنانی مانند زنان ایرانی کمکی بکنه؟
طبیعی است که بله، بنابراین اینکه محلی است که میشود مشکلات رو بیان کرد و راهکارهایی با همفکری همه زنان پیدا کرد برای غلبه بر مشکلات.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در مورد حضورش در کمیسیون مقام زن سازمان ملل در نیویورک به سوالات الهه روانشاد جواب می داد. اما ساعت 9:19 پنجشنبه شب به وقت ایران هست و ما می خواهیم سراغ صدای چند شنونده رادیو فردا بریم.
فکر میکنم بهتر باشه که آقایان کروبی و موسوی درخواست راهپیمایی عمومی برای مخالفت با این اعدام ها بکنن. اونا باید با توجه به حمایت مردم از خودشون مانع اعدام فرزندان در کشور بشن.
میخواستم بگم همین دولت آقای احمدی نژاد که اینقدر دم از عدالت میزنه، این کارگرای ساختمانی قرار شد بیمه تامین اجتماعی بشن. چی شد این تامین اجتماعی شد؟
آقای سونه‌ای دوستت دارم، چرا که سکوت رو شکستی؟
از ایران تماس میگیرم. ما همه دوست داریم که کشوری آزاد و عاری از هر گونه سلاح هستی داشته باشیم.
اگه تمام مردم 70 میلیون جمعیت بیان توی خیابون بگن همه موج سر، این آقایون میگن که همه دوباره پیمان با ولایت فقیه هستن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
یک گزارش دیگه داریم. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار اطلاعیه‌ای در مورد وضعیت خطرناک منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره تشکل کارگری در زندان و آنچه که توطئه‌های مداوم علیه اون نامیدن اعتراض کرد. همزمان با این اعتراض دو تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به دادگاه احضار شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس تهران و هومه در اطلاعی با اشاره به حمله چند روز پیش به رئیس هیئت مدیره این تشکل مستقل کارگری در زندان رجایی شهر کرج، شرایط اون رو بغرنج و خطرناک اعلام کردند. بهروز کارونی گزارش میده.
آقای اوسانلو دوشنبه هفته گذشته در زندان رجایی شهر کرج توسط یک زندانی مورد حمله قرار گرفت اما آسیبی ندید. فاطمه گلگزی، مادر این فعال کارگر زندانی، در مورد این حمله که به گفته او دو بار صورت گرفت میگوید:
حمله میکنه دوباره بهش و کارتو میکشه به پهلویشون، بعد شلوار و کافیشن و همه لباسی خالص پاره میشه. اینی که من خیلی نگران شدم، خیلی نگران شدم.
مادر آقای اوسانلو اشاره میکند که در این مورد به مقام های قضایی شکایت کرده است.
من زنگ زدم، خیلی نگران چون بودم، گفتم پسر من جاش اونجا نیستش، ایشون جانی نیست که قیمان جانیا باشه. بهشون گفتم، گفتم شما اونجا مسئولیت دارید، باید مواظب باشید، محافظت چه گردن بگیرید. بعد که من زنگ زدم جواب حرفمو بگیرم، گفت بله ما اینا رو آوردیم، با هم صحبت کردن، من تعهد گرفتم از اون دوتا که دو ایشون دیگه کاری نداشته باشن. تا پنوز شکایت نکرده بودم رفته بودن پشت حمام میزنن سه بار به حمام، همون که میگم مریضه. میگه که آقای اوسانلو ما آخر ضربه خودمونو به شما میزنیم.
در اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نوشته شده است که فرد مهاجم به تهدیدهای خود علیه منصور اوسانلو ادامه داده و این شرایط نگرانی خانواده، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و جامعه کارگری ایران را فراهم کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با محکوم کردن تهدیدهای جانی علیه منصور اوسانلو و سایر زندانیان خواستار رسیدگی قانونی و محاکمه عاملانه این اتفاق شد. آقای اوسانلو که بیش از 2 سال پیش در تهران بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شد، در ماه‌های اخیر چند بار از سوی برخی زندانیان عادی تهدید جانی شده است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری:
آقای اوسانلو تو چند سال گذشته به طور مرتب در معرض خطر بوده اللحاظ ایمنی جسمیش، از همون موقعهایی که ایشونو چه در خیابون یا تو اتوبوس در رفتن به خانه میرو بودند و میبردن جاهایی که تا چند روز اطلاعی از ایشون نبود، تا امروز که ما شاهد اینیم که چندین بار در زندان گوهردشت به ایشون حمله کردند و اذیت و آزارش دادند و اینکه زندانبانها چشای خودشون رو این قضیه میبندن و هیچ گونه هیئت تحقیقی هم دنبال نمیکنه این قضیه که چرا یه همچین اتفاقاتی میفته.
منصور اوسانلو پس از انتقال از زندان اوین به زندان رجایی شهر در سال گذشته در بند مجرمان عادی نگهداری میشود، موضوعی که مورد اعتراض او، خانواده و وکلای مدافعش قرار گرفته است. همزمان با تهدیدهای جانی علیه منصور اوسانلو، خانواده این فعال کارگر زندانی میگویند که او از بیماری در ناحیه قلب، کلیه و کمر رنج میبرد. علاوه بر این، منصور حسانلو که تاکنون 3 عمل جراحی چشم نیز داشته است، باید به طور مرتب از سوی متخصصان چشم پزشکی معاینه شود و تحت معالجه قرار گیرد. محمد سیف‌زاده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، در این مورد میگوید:
هم امنیت و هم بهداشت و وضعیت جسمانی و روحی کسانی که در داخل زندان هستند تحت نظر سازمان زندان هاست. مسئولیت آن در ابتدا متوجه سازمان زندان ها و در هر شهر تحت نظر دادستان هست. دادیار ناظر زندان که نماینده مدعی العموم در زندان هست باید نظارت بر تمام این مسائل، هم وسائل رفاهی و بهداشتی و هم تهدیدات و مشکلاتی که در داخل زندان وجود داره باید نظارت بکنه و اونها رو مرتفع بکنه.
با توجه به این شرایط، خانواده منصور حسانلو بارها از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران خواستار مرخصی پزشکی جهت درمان و یا حتی آزادی مشروط او شدند، درخواست‌هایی که تاکنون بی پاسخ مانده است. به گفته وکلای مدافع و خانواده این فعال کارگری، این اقدام نقض تمامی حقوق اولیه هر زندانی است، زیرا او نیمی از 5 سال دوران محکومیتش را سپری کرده است و مطابق قانون مجازات اسلامی زندانی باید در محل زندگی خود نگهداری شود. گزارش‌های اخیر در مورد منصور حسانلو همزمان با درخواست اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری برای آزادی فوری او و همچنین ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه انتشار یافتند. در آخرین مورد از این درخواست‌ها، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در نامه‌ای به دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری منصور حسانلو و سایر فعالان سندیکایی شد که در ایران زندانی هستند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. اما رئیس پلیس شهر دبی خواستار صدور حکم بازداشت نخست وزیر اسرائیل شده. رئیس پلیس دبی میگوید که تقریبا مطمئن است ماموران اسرائیلی در ترور فرمانده نظامی حماس دست داشتند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو فردا در دبی سام هدا.
از 6 هفته پیش که محمود المبهوح در دبی ترور شد، رئیس پلیس شهر دبی به یک چهره خبرساز بین المللی تبدیل شده است. هر چند روز یک بار جنرال داهی خلفان تمیم، رئیس پلیس دبی، در مقابل دوربین خبرنگاران بین المللی حاضر می شود و با بیان یک نکته تازه از ماجرای ترور المبهوح بار دیگر این خبر را در صدر اخبار بین المللی قرار می دهد. روز گذشته رئیس پلیس دبی به شبکه خبری الجزیره گفت که در حال برنامه ریزی برای صدور حکم بازداشت نخست وزیر اسرائیل و رئیس سازمان اطلاعاتی این کشور موسوم به موساد است. جنرال تمیم گفت که از دادستان دبی خواهد خواست تا ظرف همین هفته حکم جلب بنیامین نتانیاهو و میر داگان را صادر کند. تمیم گفت که او تقریبا مطمئن است که ماموران اسرائیلی در قتل محمود المبهوح در دیماه گذشته دست داشتند. اسرائیل تاکنون ادعای دخالت آن کشور در قتل المبهوح را نه تایید کرده است و نه تکذیب. رئیس پلیس دبی میگوید که سازمان موساد به خاطر استفاده از پاسپورت‌های جعلی به دبی و کشورهای غربی توهین کرده است. او همچنین در جلسه دیگر قبلاً گفته بود که به ماموران اداره گذرنامه دبی آموزش‌های لازم داده خواهد شد تا از روی لهجه افراد اسرائیلی بودن آنها را تشخیص دهند و از ورود افراد اسرائیلی با تابعیت دوگانه به کشور امارات جلوگیری کنند. کشور امارات با اسرائیل رابطه دیپلماتیک ندارد، اما به نظر می رسد که جلوگیری از ورود اسرائیلیان به کشور امارات چندان کار ساده‌ای نباشد. اخیراً دولت امارات در چارچوب تعهدات بین‌المللی خود برای وزیر صنایع و یک تنیس‌باز اسرائیلی روادید ورود به کشور امارات را صادر کرد. بنابر گزارش رویترز، کشور اسرائیل سالانه 1.5 میلیارد دلار کالا به کشورهای عربی صادر می کند که با آنها رابطه دیپلماتیک ندارد. 8% این کالاها از کانال دبی عبور می کند. پلیس دبی تا کنون نام و عکس 27 نفر خارجی را اعلام کرده که متهم به شرکت در قتل محمود المبهوح هستند. به گفته یوسی ملمان، خبرنگار امور اطلاعاتی روزنامه اسرائیلی هارت، با گسترش فناوری ردیابی به نظر می رسد که دیگر دوران عملیات جیمز باندی به پایان رسیده باشد. با توجه به موفقیت دبی در ردیابی این افراد، شهر ابوظبی نیز روز گذشته اعلام کرد که مبلغ 120 میلیون دلار را برای نصب دوربین‌های رادیویی سراسری اختصاص داده است. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
بله، گزارش سام خدا رو شنیدید در مورد درخواست رئیس پلیس شهر دبی برای صدور حکم بازداشت نخست وزیر اسرائیل. آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. کم کم به آخرین لحظات این مجله نزدیک میشیم. من با شما خواهم بود در مجله نیمه شب که رأس ساعت 12 نیمه شب پخش میشه. تا اون موقع خدا نگهدار.
با جهان امروز، رادیو فردا.
شبی مهمونی کنه پیشتون مطب و قربونی کنه آخه چشمای قشنگ
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
عاشقی که ول گرده دمش گرد اون عاشقی که ول گرده دمش گرد خدا هوا چه سرده میترسم دیگه یارم بر نگرده زمستون خدا هوا چه سرده میترسم دیگه یارم بر نگرده دلم دل دیگه از خونه یه درده ببین یارم خدا با من چه کرده دوباره من غرورم رو شکستم ببینیش رو شکاری داده دستم خداوند و الهی نرگه که میشم بدتر از این کسی که هستم میشم بدتر از این کسی که هستم زمستون خدا سرده دمش کرد زمین از بستم کرده دمش کرد
نوای خاطر انگیز نسل دیروز
صدای نسل جوان امروز
همه و همه برای شما در رادیو فردا
ترانه های برتر رادیو فردا
ترانه شماره 5.
روزنه سرد درخت ها اسممونو حک می کردم به امید روز دیدار به تو هرگز شک نکردم. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه می کردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. ماهیای توی دریا قصه منو میدونن، مرغای تو آسمونا از غم دلم میخونن، حتی گلهای تو باغچه روز عشقمو شنیدن. ماه و آسمون و خورشید عشقای چشامو دیدن. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. غرورمو شکستم پای عشق تو نشستم، توی اوج بیقراری دل به هیچ کسی نبستم، دل زدم به موج دریا تا به عشق تو رسیدم، چشم امید تو بستم تا به ابرا پر کشیدم. بگو بیوده نبوده عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود.
ترانه شماره 5 را شنیدید. بیهوده نبوده نام این ترانه است با صدای اندی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
کمبود هورمون سروتونین عامل مرگ ناگهانی کودکان است. عبارت سندروم مرگ ناگهانی کودک زمانی به کار می رود که نوزادان پیش از اتمام سال اول زندگی از دنیا بروند و مرگشان نه با آزمایش و کالبد شکافی قابل توضیح باشد و نه بتوان آن را به بیماری و یا علل دیگر نسبت داد. سندروم مرگ ناگهانی کودک معمولاً در خواب پیش می آید و یکی از شایع‌ترین دلایل مرگ نوزادان است. اکنون دانشمندان آمریکایی دریافتند که این نوزادان از کمبود ترشح هورمون سروتونین رنج می‌برند، هورمونی که عامل نظارت بر تنفس، ضربان قلب و خواب انسان است. این کمبود باعث می‌شود که شیرخواران نتوانند آنگونه که باید در برابر نوسان میزان اکسیژن در هوا واکنش نشان بدهند که ممکن است باعث خفگی آنان در خواب شود. پزشکان توصیه می‌کنند که بهتر است نوزاد را به پشت و نه به روی شکم خوابانند، چرا که ممکن است در این وضعیت هوای کافی به نوزاد نرسد و او به خاطر کمبود هورمون سروتونین خود به خود از خواب بیدار نشود و سر را به سوی دیگر بر نگرداند.
خدایا این مردم کوکی چی میگن دریغا، اینا عاشق نمیشن. خدایا این مردم کوکی چی میگن دریغا، اینا عاشق
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بانک مرکزی ایران در گزارش تازه خود نرخ تورم در بهمن ماه امسال را 11.5% اعلام کرده است، اما به گفته کارشناسان این کاهش نرخ تورم در بازار مواد خوراکی و آشامیدنی محسوس نیست. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید؟ با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
radiofarda.com
Understand what's going on, baby. If you see something in my eye that's not over and
رادیو فردا.
چشم سیاه